سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
شکر آغازی بر اتمام نعمت،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شب گذشته درباره موضوع شکر از دو جهت اهمیت این موضوع رو خدمت دوستان خودم عرض کردم، یکی از جهت فردی و دیگری از نظر فرهنگی. اما بیش از اون چیزی که تصور می کنیم در زندگی از شکر می تونیم بهره برداری کنیم و رشد کنیم، و هم بیش از اون چیزی که تصور می‌کنیم در فرهنگ جامعه‌مون نیاز به جا افتادن شکر به عنوان یک امر نهادینه شده داریم و در زندگی فردی و جامعه اجتماعی هر دو بیش از اون چیزی که واقعا تصور می‌کنیم از نبودن شکر ضربه می‌خوریم. به عنوان مقدمه همین مقدار کفایت میکرد که ما وارد گفتگو در این باره بشیم. یک نمونه روایت از پیامبر گرامی اسلام رو براتون عرض کردم که البته دلائلش رو نرسیدیم ذکر بکنیم، که فرمود من از ترک شکر برای امتم بیشتر میترسم تا انجام گناه. یعنی انگار گناه قابل تحمل تره تا ترک شکر. باید علت اینو فهمیدا، تا علت اینو آدم متوجه نشه خوب عمیقا با این مفهوم نمیتونه ارتباط برقرار کنه. انشالله به این خواهیم پرداخت، ولی اجمالا ما چون اعتقاد به پیامبر گرامی اسلام داریم تا این رو میشنویم میگیم آقا پس شکر خیلی مهمه، ساده نیست. شکر اهمیتش انقدر بالاست که اساساً مجازات بر اساس ناسپاسی هاست. من حالا بانوان محترم هم در جلسه حضور دارن، اینها رو باز به عنوان مقدمه دارم عرض می کنم، به عنوان یک تبلیغات مختصری از موضوع. تبلیغات نه به معنای بزرگ نمایی، تبلیغات به معنای ابلاغ یک سری حقایق ویژه و خاص که انشالله مقدمه بشه، انگیزه بشه برای پیگیری بحث. در حدیث معراج هست که وقتی که انبوهی از خانومها رو توی دوزخ پیامبر گرامی اسلام مشاهده فرمودن، از جبرئیل امین پرسیدن آیا اینها کافرن؟ جبرئیل امین عرضه داشتن یا رسول الله، یا رسول الله، اینا کافر نیستن بلکه کفران نعمت کردن. بانوان محترم که تو جلسه حضور دارن بدونن یکی از آفاتی که راحت متوجه بانوان میشه حتی بیشتر از آقایون ناسپاسیه. این باید فهمید چرا. بعد شما اگر دیدید که یه جوانی اهل ناسپاسی بود بدونید ریشش کجاست. احتمالاً خانواده محترم، مادر گرامی دچار این آفت و بلیه یا این اپیدمی بیماری فراگیر شده که زیاد اهل شکر نبوده. طبیعی هم هست، طبیعیه برای خانوم ها ناسپاسی کردن، از یه جهاتی طبیعیه، ولی ضرباتش هم آدم میخوره. ببینید وقتی میگیم طبیعیه یعنی چی؟ کسی عبادت کنه طبیعیه که دوچار عجب بشه، ولی نباید دوچار عجب بشه ها. دوچار عجب بشه حبط میشه عملش، طبیعی به این معنا. ما چون فرزندان دنیا هستیم، به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، دنیا رو دوست داشته باشیم طبیعیه، ولی دنیا رو دوست داشته باشیم بیچاره میشیم ها. بعضی از گناه ها برای بعضی ها طبیعی تره، بعضی از گناه ها برای بعضی ها طبیعی تر نیست. انگار برای بانوان محترم ناشکری طبیعی تره، ضربش هم میزنه، هم در تربیت بچه ها عشق میبرزه به این که بچهشو متدین بار بیاره، با این زبان ناسپاس هر وجهی از وجوه دینی رو پیدا بکنه، شکر و سپاس رو ظاهرا احتمالاً پیدا نکنه. و شما میبینید الان اکثر مؤمنین اهل سپاس و شکر نیستن. یه علت فنیش تربیت‌های خانوادگیه که تو خانواده مادرها، نمیخوام بگم اکثرن، آمار بالایی داره. اون آماری هم که تو حدیث بود رو نمیگم، چون اونجا آمار میدن. یعنی ناسپاسی آدم رو به دوزخ میبره؟ بله. یه قشری رو هم بیشتر به دوزخ میبره. خیلی عجیبه. و اگر یه همچین واقعیتی که البته واقعیته، چون حدیث معراج جمع‌بندی عالم هستیه، یه همچین واقعیتی وجود داشته باشه و احیانا بانوان مؤمن و محترم یه کمی دچار بلیه ناسپاسی شده باشن به صورت طبیعی و سپاسگزاری براشون سخت باشه، و در این باره باید با تأمل‌های ویژه بهش برسن، با ریاضت‌ها، با دقت‌ها باید به فضیلت شکر برسن، اگر طبیعی باشه که ناسپاسی کنند، دیگه شما نباید انتظار داشته باشید فرهنگ شما فرهنگ سرشار از شکر باشه. فرهنگ همینی میشه که می‌بینی. میگن غیبت کردن نقل محافل شده، مایه شیرینی گفتگوها و جلسات. ناشکری هم یه چیزی شبیه به اینه. شما دقت بکنید، به جای اینکه قباحت داشته باشه و شکر برعکس زیبایی و شیرینی داشته باشه، ناشکری شیرینی پیدا کرده. این فرهنگ ماست. خب حالا شما خوبه، ای چرس کنم، یه ناشکری یکی زد، ای ما داریم با هم احوال پرسی میکنیم، ما که تلخکامی خودش رو از دنیا با یک ناسپاسی شیرین میکنه، دقیق دلی خودش رو خالی میکنه. انگار همین که این ناسپاسی رو کرد، این ناشکری رو کرد، همه مشکلاتش حل میشه. نه آقا، ما چیزی نگفتیم، ما درد دل کردیم. خب درد دل کردن یعنی چی؟ در روایت داره وقتی شما درد دل میکنیم برای کسی، ما این روایت رو بعضی وقتا میخونیم، یعنی میخونیم که نمیخونیم، میپرونیم و در میریم. وای نمیستیم توضیح بدیم، چون اصلا مکافات داره توضیحش. انشالله ببینیم شبای بعد میتونیم اینو جا بندازیم، این حرفا رو با هم در میون بگذاریم مفصل تر یا نه. میگیم یقه میگیرن. حالا بذار روایتو بگم. در روایت میفرماید که چرا میشینی درد دل میکنی، مشکلات تو برای کس دیگه بازگو میکنی، میخوای منم عیبهای تو رو که فقط من میدونم برای دیگران رسوا بکنم و بازگویی کنم. بابا خدا چه ربطی به اون داره؟ تو آبرو منو میخوای ببری؟ من که چیز، من گفتم درد دل کردم، سر دلم خواهد سبک بشه یکمی. شما درد دل کردید، حاوی ناشکری و ناسپاسی نبود، نه؟ میشه؟ وقتی که بنده عرض کردم دیشب در فرهنگ جامعه ما ناسپاسی جا افتاده و جایی برای شکر نیست، این حرف یه فاجعه است. بنده نمیخوام بحث فرهنگی اجتماعی بکنم. شدت درگیری تک تک ما با این بلیه باید ببینیم چقدره. وقت تغییر رفتار مگه به این سادگیه؟ تغییر ذائقه مگه به این سادگیه؟ مطمئنن شما آدم شاکری باشی خیلی هم از خودت خواهند کرد، خیلی در مورد تو اصلا برداشت غلط خواهند کرد، اصلا ممکنه خیلی ها بگن آدم حالوییه، یه تختش کمه. یعنی من بهتون بگم ما که یه وقت هول نشید زونه من فردا آدم شاکری بشید، بگه همه این چیزاش بکن، ممکنه دیگه زیاد رود حساب نکنن اهل دنیا، که حالا مهمم نیست. ولی وقتی که ما داریم میگیم آقا این تو فرهنگ ما جا افتاده، ناسپاسی شده، شیرینی سخنها و گفتگوها، تغییر دادن این شرایط کار ساده ای نیست. حتی شما برای خودت هم بخوای رفتارتو درست بکنی سختته. مگه آدم میتونه خلاف فرهنگش به این سادگی عمل بکنه؟ مگه شما خلاف فرهنگ میتونید به مردم حرفی بزنید؟ میگیم آقا درد دل نکنیم. آقا درد دلم نکنیم، این دیگه گناه جدید بود شما در آوردید. آقا ببخشید ما شما نبودیم. میگم نمیشه آدم وایس توضیح بده. دیشب مقدار از اهمیت شکر گفتیم، امشب هم همینجوری داریم جسته و گریخته از اهمیت شکر میگیم، بلکه انشالله با یک اعتنا، با یک دقت بالایی به موضوع شکر بپردازیم. اینقدر موضوع شکر مهمه که شما بری در خونه خدا دعا کنی، از خدا چیز بخوای، چون چیز خواستن حامل ناشکری هست، قبلش باید شکر بکنی و این ادب دعاست. یکی از آداب دعا اینه که قبل از دعا حمد خدا بگی. چرا؟ چون در دعا میخوای بگی اینو ندارم، اینو میخوام، اینو ندارم، اینو میخوام. یه ده تا اینا رو پشت سر هم دیگه ردیف کردی، صبر کن ببینم. تو داری یه جوری صحبت میکنی انگار چی نداری یا؟ این میشه ناشکری. بابا ما دعا کردیم، ما که چیزی نگفتیم که، ناشکری نکردیم که. بعد ناشکری چیه؟ چه جوری میشه مگه؟ ناشکری چیه؟ ده بار گفتی ندارم. نگفتم ندارم، گفتم میخوام. خب میخوام یعنی ندارم دیگه، همه ملائکه شنیدن. شما گفتید میخوام، همه فهمیدن یعنی نداری. خب من چیکار کنم؟ خب قبل شکر کن. پس دعا نکنم؟ چرا، دعا بکن، قبل شکر کن، بی‌ادبی نباشه. قبلش سپاس خدا رو به جا بیار، از آداب شکر. داشتم فکر میکردم که این بحث شکر چه تناسبی با محرم داره، چه تناسبی با ابا عبدالله الحسین داره. تناسبهای فراوانی داره ولی یه مقدار پیچیده و پنهانه، در موردش انشالله بعضا صحبت خواهیم کرد. ولی تناسب با محرم هم نداشته باشه، تناسبش با ابا عبدالله الحسین علیه السلام بین 14 معصوم پاک خیلی بالاست. یعنی شما بگو شاکرترین امام، البته کلهم نورون واحد، همه ائمه ما یه نوره، یه نورن، مراتبشون هم ما درک نمی کنیم. ما نمی خواهیم تفاوت بین شخصیت ائمه خدا علیه السلام قائل باشیم، ما این چیزها رو درک نمی کنیم. یک روح واحدن در 14 بدن. ولی ما اگر بخوایم بگیم در بیان ائمه خدا کدام یک از ائمه خدا شاکرتر از دیگر امامان معصوم ظاهر شده، بی تردید باید بگیم ابا عبدالله الحسین علیه السلام با این دعای عرفه ای که از خودشون به جا گذاشتن. بیچاره میکنه آدم رو در شکر. یعنی شما فکر میکنید ما میرسیم تو این جلسات شکر سری به دعای عرفه هم بزنیم؟ یعنی شما فکر میکنید این توفیق رو ما هم داشته باشیم؟ ها شما چی فکر میکنید؟ شبای بعد با هم مرور کنیم احتمال میدین؟ خیلی من بعید میدونم. خودم رو که نگاه میکنم میگم بابا ما کجا؟ مطالعه دعای عرفه کجا؟ از خیلی بعید، از این توفیقات ویژه میخواد. آمار داده خداوند متعال و قلیل من عبادی الشکور، کمن از بندگان من که اهل شکرن. دعای عرفه خوندن زمزمه عارفانه اهل شکره. این مثلا به این سادگی کسی توفیق پیدا نمیکنه. من اینقدر به شما نشون میدم، کسانی که صد بار که نمیشه گفت، چند سالشه مثلا 20 بار هر سال یه بار 20 مرتبه تا حالا دعای عرفه رو خونده، اصلا متوجه نشده که تو دعای عرفه اینقدر شکر خدا رو به جا آورده. خدا جلو ذهنش رو چشمش رو میگیره رد میشه میخونه، نالش هم میزنه، متوجه نمیشه که داره چه دعایی رو میخونه. مگه به همین سادگی هر کسی توفیق و شکر پیدا میکنه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید با فضیلت ترین عبادت شکر است. این هم تیر خلاص. با فضیلت ترین عبادت شکر است. قیمتی ترین عبادت چیه؟ استغفاره؟ نه، فرمود شکر است. سبحان الله است؟ نه، فرمود شکر است. کدام قسمت نماز است؟ آن قسمتی که شکر است. شکر با فضیلت ترین عبادت است. چرا؟ حضرت فرمودن برای این که اگر با فضیلت تر از شکر چیز دیگری بود، اون بندگان خاص پروردگار که فرمود و قلیل من عبادی الشکور، اونها متصف به اون صفت می شدن. شکر یک مقوله فوق‌العاده مهمه و خوشبختانه یک مقوله خاصه. ببینید دوستان من، الان یه مقدار فنی با هم صحبت کنیم. حالا تا الانش هم غیر فنی نبوده، ولی فنی از یه جهتی. دقت بفرمایید، ما بعضی از مفاهیم کلیدی داریم، کلیدی هستن اما یک عمومیتی دارن، یک مفهوم عامن. به دلیل عام بودنشون یه ابهامی درشون هست، سخت گیر میان، راحت شناسایی نمیشن، به سادگی قابل کنترل نیستن، به سادگی قابل اجرا نیستن. دو تاشو مثال بزنم. ایمان، تقوا. ایمان و تقوا کم اهمیت دارن، والا به خدا خیلی اهمیت دارن، ولی ایمان یک مفهوم خیلی پیچیده و مبهمه، تو هر جایی، تو هر فضیلتی بروز و ظهور داره، تو هر گناهی میتونی ذره ای بی ایمانی رو ببینی. وقتی میخوای ایمان خودت رو کنترل بکنی، باید یک پدیده 24 ساعته و فراگیر و عمیق و لایتناهی رو کنترل بکنی. ایمان یک فعل خاص نیست، ایمان یک احساس خاص هم نیست، یک احساس بسیار عمیق و کلانه. تقوا هم همینطوره. تقوا یک مفهوم عامه به تعبیری، در بردارنده همه خوبی هاست. یه ملکه ایست که کنترلش بسیار دشواره. یه گوشه دفعه یه گناه انجام بدی بی تقوایی کردی. اسم جامع تقوا. بنده سراغ ندارم مفهومی به این اهمیت، اما مفهوم خاص نسبت به ایمان و تقوا خیلی خاص تره. درسته وقتی شما بخواید شکر رو به جا بیاری، شکر در عمل اینجوری میشه که همه نعماتتو صرف خداوند متعال بکنی، مثل تقوای دفعی فراگیر میشه نسبت به همه رفتارهای ما. ولی شکر یک احساس خاصه. ایمان یک احساسی است که به سهولت نمیشه اون رو تجربه کرد، ولی شکر رو به سهولت میشه تجربه کرد. این یک معجزه الهی است. این یک پدیده فوق العاده است در صحرای معنویات.
یه گل خوشبوی معطریه که هیچ وقت گم نمیشه. شما میتونی به عنوان یک رفتار، یک احساس کاملا قابل تجربه و قابل شناسایی و قابل کنترل با این مفهوم برخورد بکنی.
احساسی وجود داره به نام شکر. حالا کم کم بریم داخل بحث شکر بشیم، شکر رو کمی معرفی کنیم، ببینیم چی هست، چجوری میشه این مفهوم رو به دست آورد. احساس خاصی وجود داره به نام شکر. این احساس قابل تجربه است. ایمان خیلی سخت قابل تجربه و قابل توضیح دادنه.
محبت به خدا به شدت سخت قابل توضیح دادن نیست. وقتی میفرماید حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا، حب الله و حب الدنیا در یک دل جمع نمیشن. ما که خبر داریم حب الدنیا داریم، هنوز دلمون پاک نشده از حب الدنیا. خب پس حب الله نداریم، پس این چیزی که داریم فکر میکنیم خدا رو دوست داریم چیه؟ خب اون فکر میکنی. خب پس حب الله چیه؟ خب حالا فعلا برو جلو تا ببینیم چی میشه. حالا فعلا حب الله رو دیر اومدی زودم میخوای بری همین حب الله رو میخوای به این سادگی بشینی تجربه کنی؟ نمیشه که به این سادگی حب الله رو تجربه کرد. ولی شکر رو میتونی تجربه کنی از همین الان. شب قبل عرض کردم دلیلش بمونه برای شبهای بعد. انشاءالله شکر از بدایاته، از اولیاته. میتونی همون اول شروعش کنی. احساسش کاملا قابل تجربه است. شما نسبت به یک کسی احساس تشکر میکنید، کاملا احساستون رو میفهمید. رو زمین هم ما میتونیم اینو اجرا کنیم، رو زمین میتونیم تجربه کنیم. این خب فرصت بسیار خوبیه بابا، خیلی عالیه. یک عبادتی که مربوط میشه به خاصان اولیاء خدا، از این طرف منم میتونم شب اول تجربه کنم. جالب نیست آقا شما یه جوابی به من بدید آخه همجوری نگاه میکنی؟ این اصلا یه فرصت استثنایی نیست؟ بابا چقدر حرفای کلی خیلی مهم به شما زدن نتونستید بگیریدش، این حرف رو بیاریدش رو زمین، بیارید اونجایی که هستید راحت تجربه کنید. غنیمت بدونید عزیز من، شکر همین شکر رو به جا بیارید. خودش هم از جنس خودشه، یه کاری کرده راحت بتونه شکرش به جا آورده بشه. محبت خدا کو؟ حالا ما تا محبت خدا عزیز من. یا مثلا خوف از پروردگار عالم و عذاب الهی، و اما من خاف مقام ربهی، خوف از مقام پروردگار یا خوف از عذاب الهی. پیداش کنید ببینم. دوستان الان من یک دقیقه فرصت میدم از جهنم به شدت بترسید. آه ترسمون نمیاد، جهنم خیلی داغه ها، خیلی داغه. بله میدونم، فکر کنم بیشتر از شما هم میدونم، ولی خب نمیاد، من چیکارش کنم؟ زورکی که نیست. به این سادگی کسی میتونه خوف از عذاب الهی رو تجربه کنه؟ حاج آقا ما یه شب تجربه کردیم، چی شده؟ خواب دیدیم. آه مگه اینکه خواب ببینی یه مکاشفه ای برات بشه؟ این سادگی نیستش که. ولی شکر در اون قسمتی که احساسه میتونی تجربهش کنی. الان وقتی بهت میگن میفهمیش. بارها نسبت به بعضی این احساس رو پیدا کردی. انگار پلکانیه که آوردنش تا ته زیرزمین عالم هستی که منم سوارشم بیام بالا، شما که وسط راهید. بعد پله ای هم نیستش که شما بعد بذاریش کنار بقیه مسیر رو با چیزای دیگه بری. خاصان و اولیاء خدا اون اواخر دیگه فقط با شکر کار میکنن، میرن جلو. اصلا شکر معجزه است در بین مفاهیم دینی. مختصات خاصی داره، تو رو خدا ازش نگذرید. من دیگه به التماس افتادم، میبینید که یه به خواهش تمنا افتادم. نگذارید این فرصت رو شما از دست بدید هیچی دیگه، بعد میخواد کجا چی کار بکنی. شوک یک احساس قابل تجربه است. بعضی از احساسات هستن که به این سهولت قابل تجربه نیستن. بله من احساسات خوب، احساسات مهم قابل تجربه رو بخوام فهرست کنم، اکثرشون احساسات بدن، حسادت، تکبر، ماشاءالله همین میشه ردیف کرد خیلی از این احساسات رو، خساست، نمیدونم، خیلی از این احساس ها هستن قابل تجربه هن و به سهولت تجربه میشن، ولی معمولا احساس های بد به سهولت تجربه میشن، احساس های خوب به سهولت قابل تجربه نیستن. غنیمت بدونن دوستان، شکر استثناء اینجوریه. چقدر عظمت داره، چقدر اثر داره، چقدر ضرورت داره و چقدر آسان قابل تجربه است. با آدم از شکر عبور کنه. بالاخره باید اثر حضور در خیمه ابا عبدالله الحسین در روح ما ظاهر بشه. شما باورتون میاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام یکی از برجسته ترین اوصاف وجود مقدسش این روحیه شاکرانه است که در دعا دارن؟ من که شما گفتی انشالله میشه، من بعید میدونم ما بتونیم یه شب توفیق پیدا کنیم دعای عرفه رو با هم مرور کنیم. مثلا نمیبینم به خودم، یعنی واقعا امکان داره؟ خیلی بعیده. از خود درک دعای عرفه به عنوان دعای سرشار و لبریز از شکر ممکنه انسان رو به مقام شکور برسونه، اونم آمارش که خداوند متعال میفرماید کمه. ما که نمیتونیم آمار خدا رو تو قرآن به هم بزنیم که خدا شما فرمودید کمن اینا، ما میخوایم زیادش کنیم. نمیشه آمار منو به هم بزنیم. شکر یک احساس قابل تجربه است. این احساس رو عناصرش رو عرض کنم خدمت شما. میگن آب H2O عناصرشن که تشکیل میدن آب رو، هر کدوم به تنهایی یه چیز مستقلی هن، ترکیبی که میشن یه دفعه آب رو تشکیل میدن. شما درباره شکر وقتی که نگاه میکنید میبینید یک احساس تواضع توأم با محبت و و و چی؟ حیا. عناصرش رو نگاه کن. یه غذایی رو میخوان بگن، غذای مقویه، میگن این پروتئین داره، بهترین ویتامینا رو داره، نمیدونم نایابترین ویتامینا رو داره، چی داره چی داره، این خیلی مهمه، خیلی مقویه. حالا شما شکر رو نگاه کنید. من اصلا موندم چرا شما لبخند نمیزنید، چرا به وجد نمیاید. شکر یک احساس قابل تجربه است. بعد درش چند تا عنصر وجود داره. ویتامیناشو نگاه کن: تواضع، حیا، محبت. عمرن کسی شاکر نباشه بویی از محبت به مشامش برسه. شما وقتی یک کسی بهت نعمت میده میخوای ازش تشکر بکنی، توی پلک چشمت این چند تا احساس دیده میشه. اون موقع من میام عکس تو میندازم، بگو من میخوام بیام یک کسی تشکر کنم، واقعا قلبم میخوام ازش تشکر کنم، بیا اون عکس منو بنداز، بعد من عکس تو میندازم، بعد نشون میدم این چهره تو، این چشمای تو با تمام عمرت، با تمام عکسایی که انداختی فرق میکنه. امکان نداره یکی در بیاد، چون میدونید عصبهای دور چشم بیشترین عصبها و حساسترین عصبهایی هستن که احساسات انسان نشون میدن. و اون عکس خودتو نگردار، هیچ وقتی هم چهره ای نداشتی تو. سه تا احساس تو امان درش هست: محبت، آخری ممنونم، یک شرمساری درش هست. شرمساری چرا؟ ببینم حقت بوده، حقت بوده بگو، دادی دادی دیگه، دیگه چیه؟
شکر نمیشه که. شکر یه نمه تو شرمساریه. من واقعا شرمنده، متشکرم. ها این شرمنده توش مستتره. یه احساس لطیف شرمساری درش هست. بعد یه محبت توش هست. من واقعا شما خیلی آقایی. اصلا محبتت به دل ما نشست. ممنونم. تشکر. ببین؟ و یه تواضع. صدات نازکتر شده. افتاده تر شده. هیچ وقت هیچ کس نمیگه چه خب تشکر میکنم دیگه. اینجوری تشکر نمیکنن که عقب نمیرن جلو میان. اینجوری میشه تشکر، اینجوری میشه آقا من تشکر میکنم. من نباید پانتومیم اجرا کنم که حس میکنن همه دوستان. ببینید اینا دیگه حرفای عرفانی نیست ما از مکاشفات عرفا صحبت بکنیم. این قابل تجربه است. سه صفت برجسته، کدومی که از این صفات مادر نیستن؟ محبت که میفرماید الدین هو الحب و الحب هو الدین، این از محبت کل دین. بعد از اون طرف حیا میفرماید ان لم تستحی فاصنع ما شئت، تنها حرفی که از انبیای گذشته به صورت ضرب المثل باقی مانده این کلام است که پیامبر گرامی اسلام میفرماید، میفرمودن که این حرف تنها حرف سالمی که از انبیا مکرر مونده و دست نخورده، یعنی سالمترین حرف فراگیری که به صورت در مثل در اومده. اگر حیا نداشتی دیگه هر کاری دلت خواست بکن. حیا پای است. تواضع، نقطه مقابلش رو بگم، میفرماید در روایت تکبر ام الرذائل است، مادر همه رذائل است. به جای خودش بحث بشه معلوم میشه تواضع چقدر اهمیت داره. وقت شکر یه چیزی شامل همه ایناست. یه نوع خود از همه اینا توشه. احساس محبت، احساس تواضع، احساس حیا. ما ها اینا رو داریم تو خودمونا. باید اینها رو هی روشون کار کنیم، بهشون نگاه کنیم، اجرا کنیم، تجربه کنیم، تحقق بدیم، بر زبان خودمون جاری کنیم، عادت بدیم خودمون رو، از بیرون نور بتابانیم، نور عمل، نور عمل بتابانیم. گیاه به وسیله آب رشد میکنه، ولی با عملیاتی که خودش انجام میده بین آب و خورشید یه پیوندی ایجاد میکنه. آب میگیره، برگش فربهتر میشه، نور خورشید رو میگیره، میبره ریشه رو تقویت میکنه، ریشه تقویت شد، آب میگیره. یه چرخه بسیار زیبایی در گیاه وجود داره. این چرخه بسیار گیاه، بسیار زیبا در گیاه، شما رو یاد انسان نمیندازه؟ انسان همین جوریه. شما نور دارید تو قلبتون، علاقه های خوب دارید، این علاقه رو مثل برگ درخت که یا برگ گیاهی که ریشه در خاک داره بروز بده، یه عمل خوب انجام بده. این عمل خوب تو رو خورشید قبول میکنه، خدا قبول میکنه، بعد خودش از اونجا نور به شما وارد میکنه. خود عمل به شما نور میده، خود اون برگ درخت به درخت انرژی میده، حیات میده. اکسیژنش رو از طریق همین برگ، روزنه های برگ تأمین میکنه، نورش رو از همینجا تعمیم میکنه. شما ولی خودش هم یه چیزی داره ها، اون دانه هست، ریشه هم در خاک داره. با عمل، مثل عمل مثل برگ گیاه میمونه. چیکار میکنه برگ گیاه؟ به ریشه کمک میکنه. این برگ از ریشه در اومده ولی به ریشه کمک میکنه. شما ریشه شکر در وجودت هست. انسان طبیعتاً شکر رو دوست داره. آقا نیاز به آموزش داره؟ یا این دانه در وجود ما هست، یا این بذر در وجود ما هست؟ پاسخ بدید دوستان من. هست یا نیاز به هست دیگه. شما بچه بودی یادت یه کار خوب میکردی برای یه کسی، یه فی میزد تو گوشت میگفتی به جای تشکرش زد تو گوشم،
احتیاج تشکر نکرد. بچه بودی یادت خودت تشکر میکردی اون وقت بچه خوبی بودی؟ یک از یه خدمتی برات انجام دادی یعنی خود به خود تشکر میکردی؟ کسی نیاز نداره آموزش ببینه که تشکر چیز خوبیه. علمای اهل کلام یکی از مبانی استدلالشون برای دینداری همین استدلال به شکره، به صورت یه امر غریزی و فطری غیر قابل انکار بی نیاز به توضیح یه امر بدیهی میدونن. میگن اصلا ما به دلیل شکر باید عبادت کنیم خدا رو، خدا حق داره به گردن ما، ما چرا خدا را باید بگوییم چشم؟ چون به ما نعمت داده است. اینقدر بدیهیه. این بذرش تو ما هست، ما باید عملش رو انجام بدیم. من یادآوری میکنم این برگو بذار جلو آفتاب کمی، این برگ خودش رو نشون بده، بعد میاد ریشه خودش رو تقویت میکنه. اون دانه‌ای که میخواست آب بگیره، از آب ایمان نوش جان بکنه، اون دانه رو، همون دانه رو تبدیل میکنه به یک ریشه پهناور. و الا آب هست. ما اگر شکر به جا بیاریم، ریشه شکر در وجود ما تقویت خواهد شد. شکر یک احساسی است آمیخته از محبت، حیا و تواضع. وقت اگر شما عمل شکر رو انجام بدهید، حیا، محبت و تواضع در شما افزوده خواهد شد. چیکار کرده خدا؟ اصلا شکر یک راهبرد تربیتیه عزیز من. شکر یک فرایند تربیت رو در خودش داره. شکر مسئله راهبردیه، یه مسئله فرعی نیست، یکی از اعمال ما نیست. حالا انشالله باز هم هی من میگم شبهای بعد شبهای بعد باید برسیم به جایگاه شکر در منظومه تمام فضائل که ببینیم جاش کجاست. یک کمی انشالله به این بحث باز هم خواهیم رسید، ولی به خودی خود بدون اینکه شما شکر رو با مفهوم دیگری مقایسه بکنید، میبینید که شکر خودش یک فرایند تربیت کامل در خودش داره. به تنهایی خودش همه چی داره. میگه حبوبات بخور، مثلا گوشت هم نخوردی، نخوردی نیازتون رو تعمیم میکنه. حالا اینکه گوشت نخوری ما، ولی مثلا دیگه گوشت خاری نمیخواد زیاد انجام بدید، بدنت کم نمیاره چون خودش داره. شکر خیلی پدیده عجیبی. شکر یک احساس اخلاقی خوبه، به اضافه یک احساس معنوی خوب. وقتی کسی شکر به جا آورد، از رذیله بی‌حیایی و تکبر و بی‌مهری نجات پیدا کرد و فاصله گرفت، یک صفای باطنی پیدا می‌کنه. بعد کم کم ایمانش تقویت میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد ایمان نصف شکره. نصفش هم یه چیز دیگه است که حالا بعدم به شما عرض خواهم کرد. در اون بحثی که میخوایم مفاهیم رو کنار هم دیگه قرار بدیم، مهندسیشون و طرح جامعهشون رو ببینیم و خواهیم دید. شکر نصف ایمان انسان رو تأمین میکنه. نیمی از ایمان ما وابسته است به شکر. آقا ما تا حالا اهل شکر نبودیم چی؟ خب نصف ایمانت که بر باد فناست. حالا ببینیم سر بقیهش صحبت کنی. شکر تنها عاملی است که انسان میتونه با این عامل خودشو با پروردگار عالم پیوند بزنه. در قدم اول تنها عامل. حالا چرا تنها عامل؟ کیا دلشون برای ارتباط با خدا تنگ شده؟ کیا میدونن ارتباط با پروردگار عالم اینقدر نیازهای روحیشون رو تعمیم میکنه که بی نیاز از خیلی چیزهای دیگه خواهند شد؟ کیا دلشون تنگ شده برای یک ارتباط عمیق با پروردگار عالم؟ کیا دلشون تنگ شده برای یک نماز خوب؟ کیا دوست دارن خدا رو خیلی دوست داشته باشن؟ کیا دوست دارن با خدا عاشقانه نجوا کنن، خدا رو حس کنن؟ کیا دوست دارن خدا رو، ایمان به خدا و محبت به خدا رو مثل شکر در وجود خودشون تجربه کنن؟
در قدم اول شکر. چرا؟ یه روایت براتون بخونم دیگه، اصلا دلیل نمیخواد، ولی خب بعدش هم دلیلش رو بازم براتون توضیح میدم که معلوم بشه چه خبر هست. امام سجاد علیه السلام میفرماید خداوند متعال وحی فرستاد به موسی بن عمران، یا موسی حببنی الی خلقی، موسی برو منو محبوب خلق خودم قرار بده، و حبب خلقی الی، و خیلی عجیبه، خلق و محبوب من قرار بده، رابطه محبت رو بین ما و مردم برو برقرار کن، یه کاری کن اونا منو دوست داشته باشن، بعد یه کاری کن منم اونا رو دوست داشته باشم، این رابطه رو برو برقرار کن. قال یا رب کیف افعل، خدای من این کار رو چجوری انجام بدم؟ قال خداوند متعال فرمود ذکرهم آلائی و نعمائی لیحبونی، برو نعمات منو براشون بشمر، خوبی هایی که براشون داشتم اینها رو بشمر، لیحبونی، تا به من علاقه پیدا کنن. ببینید خداوند متعال چرا میفرماد برو نعمات من رو براشون بشمر. در دوباره یک روایت دیگری، وقتی که از امام باقر علیه السلام پرسیدن، از فرزند امام سجاد علیه السلام، که آقا حالتون چطوره؟ فرمود اصبحنا غرقا فی النعمه، حالمون اینجوری خوبه که غرق نعمتیم، موفورین به ذنوب، در حالی که گناهانمون زیاده اما غرق نعمتیم. بعد این جملهشو کار دارم، یتحبب الینا الهنا بالنعم، خدا داره به ما محبت میکنه با نعمتهای خودش و ما داریم جبران میکنیم با گناهان خودمون. اگر نعمت رو ببینید در جا، دو تا محبت رو خواهی دید، یکی محبت خدا به خودت رو خواهی دید، یکی محبت خودت به خدا رو علل قاعده خواهی دید، چون انسان موجود خودخواهیه. جبلت القلوب علی حب من ینفعها و بغض من اضرها، این جبلی قلب انسانه، فطری و غریزی روح انسانه که اگر کسی به تو محبت کنه خوبی برسونه به او علاقه پیدا میکنیم، و اگر کسی به ضرر تو باشه از او بدت میاد. و خداوند متعال به حضرت موسی نبی خودش کلیم الله میفرماید چی؟ میفرماید برو نعمات منو پیششون ذکر کن، انقدر این نعمات رو ذکر کن تا این به تو علاقه پیدا بکنه. این راه علاقه پیدا کردن به پروردگار عالمه، ذکر نعمت، شکر، احساس علاقه‌ای بین انسان و خدا برقرار میکنه. و از این مهمتر، علاقه ای از جانب پروردگار به آدم وجود داره، اون علاقه رو به انسان نشون میده. خیلی مهمه که آدم علاقه خدا به خودش رو ببینه، این مهمتر از اینه که حتی به خدا علاقه پیدا بکنه. حالا به خدا بخواد علاقه پیدا کنه اون یه موضوع نسیه است، آیا تحقق پیدا بکنه یا نه، راه طولانی داره، ولی علاقه به خدا محققه، الان هست. خدا این نعمات رو برای چی به انسان‌ها داده؟ بدون استحقاق. آخه برای چی داده؟ جز اینی که فقط یه توجیه بیشتر نداره، اونم این که خدا عاشق انسانه. اگر شما به نعمت نگاه بکنید، هم عشق خدا به خودتون رو ببینید، هم مقدمه میشه برای علاقه مند شدن شما به خداوند متعال. به دلیل چی؟ به دلیل خودخواهی. دقت کنید دوستان من، وقتی آدم خودخواه باشه خودش، ببینی یه نفر بی حساب داره همینجوری به اون نعمت میده، میگه بابا عجب آدمی هستی تو، خیلی آقایی، خیلی آقایی، ما خودمون اصلا اینجور نیستیم. آقا من امشب 10 مرتبه به شما عرض کردم شکر معجزه است، یه فرآیند تربیتیه دیگه. از آدم خودخواه بدتر، به یه آدم خودخواه یه نعمتی بده بدون چشم داشت، بگو این مال تو،
به خاطر خودت، خوشگلی، دوستت دارم، خوبی، اصلا چون تویی. برمیگرده با یه نگاهی به تو نگاه میکنه، واقعا تو بابا خیلی آقایی، ما تا حالا تو عمرمون به کسی اینجوری محبت نکردیم، بابا تو خیلی بزرگواری. آدم خودخواه اینو میفهمه، آدم خودخواه به نعمت ها نگاه بکنه میفهمه خدا عاشقشه. من دارم به شما میگم شکر معجزه است، معجزه تربیته. خب آدم اگه خودخواه نباشه چی؟ هیچی، خودخواه نباشه که میمیره. میگه خدایا من چجوری آخه ازت تشکر کنم؟ شب و روز گریه میکنه چون نمیتونه تشکر کنه. اون که دیگه تکلیفش مشخصه، اونم از دایره خارج نمیشه. بنده که عرض کردم خدمت شما شکر مال کلاس اولی هاست و مال کلاس آخری هاست. بعد از اون طرف آدم خودخواه، هرچی خودخواه تر باشه بهش نعمت بده بیشتر به طلاق پیدا میکنه، چون خودشو دوست داره دیگه، به خاطر خودش دیگه شما رو دوست داره دیگه. ملاک خودشه، میگه این به من علاقه پیدا کرد، این به من ببخشید، این به من نعمت داد، این به من محبت کرد، این به من سرشار از خودخواهیه. خداوند متعال به موسی بن عمران علی نبینا و علی علیه السلام میفرماد برو نعمات منو بگو، اونا فوش آدم خودخواهی هن، یک کار میفتن. کسی نمیتونه از این راه فرار کنه. خدا لعنت کنه ابلیس رو که در این میانه فقط کاری که میکنه ما رو غافل میکنه از شکر، و الا مانعی وجود نداره. که امام صادق علیه السلام حرفشون راست در بیاد که میفرماید زلالت اصلش، ریشش برمیگرده به غفلت، و الا غفلت نباشه زلالتی در کار نیست، گمراهی پیش نمیاد. آقا چجوری توضیح بدید ببینم؟ توضیح نمیخواد، همین بحث شکر. غفلت نکن ازش. کدوم آدم بدی هست که از طریق شکر عاشق خدا نشه؟ آدم خودخواه، و اتفاقا آدم خودخواه به دو چیز اطلاع پیدا میکنه، هم به عشق خدا به خودش اطلاع پیدا میکنه، هم به عشق خودش به خدا، یعنی علاقمند به خدا خواهد شد. آدم خودخواه دیگه چی دیگه میخواد؟ وقت آدمی که خودخواه نباشه، اون که دیگه اصلا مستغرقه، مدهوشه، مسته. اندک اندک جمع مستان میرسن. این حرفا رو باید برای امشب زد. دیگه نزدیک کربلا دارن میشن. شبها کاروان حرکت میکرد، روزها میستاد. مثل اینکه امشب بود که آقا ابا عبدالله الحسین بر مرکبشون یه لحظه خوابشون گرفت، در عالم رؤیا مشاهده کردن صحنه شهادت رؤیا، شنیدن کسی میگفت این قافله مرگ به دنبالش هست، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. قدم به قدم نزدیکتر میشدن به قتلگاه، به محل شهادت خودشون، جایی که همه اولیا و اوصیا هزاران سال قبل گریه کردند. حضرت عیسی ابن مریم اونجا داشت رد میشد، پاش به چیزی گیر کرد، زمین خورد، دلش گرفت، دلش شکست، شروع کرد گریه کردن. گفت خدایا اینجا چه سرزمینیه؟ اینجا کربلاست، اینجا روزی حسین من به زمین خواهد خورد. همه انبیا و اوصیا از حضرت آدم تا آخرین پیامبر اونجا گریه کردن، و حسین فاطمه به کربلا برسه احساسش تغییر پیدا نکنه، منقلب نشه. تا فرمود انا لله و انا الیه راجعون. کی پروانه از دور حسین بیاد بگه چی شده آقای من؟ اگه گفتید کی پروانه است، علی اکبر که مثل پروانه دور بابا میچرخه، اومد صدا زد بابا چی شده عزیز من؟ آیه استرجاع تلاوت کردید.
اونهایی که غرق شکرن فقط معبود رو میبینن، خودشون رو نمیبینن، نعمت ها رو هم وقتی بخوان ببینن آینه معبود میبینن، مست معبودن، به چیز دیگه تو عالم نگاه نمی کنن. به همین دلیل با اینکه در نعمات معبود رو میبینن، چهره محبوب رو میبینن، بود و نبود نعمات براشون فرق نمی کنه، چون اونا به هر حال معبود رو دارن میبینن. اگر نعمت بود در اون آینه هم میخواستن معبود رو ببینن، نباشه هم بازم معبود رو مستقیم میبینن. اونا در بلا هم معبود رو میبینن، در بلا هم میچشم لذات او. این گفتگوی کوتاه عارفانه رو ببینید. صدا زد علی اکبرم، شنیدم منادی میگفت این قافله مرگ به دنبالشه، مرگ در نزد تو چگونه است پسرم؟ یا ابا عبدالله شما بهتر میدونید، این آخرین گفتگوهای شماست با علی اکبر در این خلوت ها. تا سوال پرسید علی اکبر برگشت صدا زد بابا آیا ما بر حق هستیم اگر بمیریم؟ شما یاد چی افتادید؟ یاد اون لحظه ای نیفتادید که پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب بودید اشک ریخت؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام سوال کرد یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ پیامبر گرامی اسلام فرموده باشن که علی جانم میبینم محاسنت به خون سرت خضاب بشه. تا از مرگ سخن گفت علی ابن ابی طالب بلا فاصله پرسید آیا من اون موقع دین دارم؟ دینم سالم اون موقع؟ ببین علی اکبر رو راست گفت حسین اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، یعنی و به علی ابن ابی طالب دیگه زمنشه دیگه. آیا ما بر حق هستیم؟ آقا ابا عبدالله الحسین فرمود که بله علی اکبرم، مرگ ما رو فرا بگیره بر حق هستیم. نمیدونم دیگه چی کار کرد علی اکبر اونجا با دل بابا. اذن لا نبالی بالموت، مهم نیست بابا، مرگ اهمیتی نداره برای ما. دل بابا رو برد، از بر و روی او، از دست و بال او همینطور ناز و کرشمه و زیبایی و رفتار قشنگ میباری. نمیدونم امشب من چرا همش میرم سراغ علی اکبر ابا عبدالله الحسین. دلیلم چیه؟ دلیلم اون روزیه که میخواست خداحافظی کنه از خیمه. بعضی ها نوشتن انقدر طول کشید خداحافظی علی اکبر، بچه ها ول نمی کردن علی اکبر رو، که آقا ابا عبدالله الحسین اومد تذکر داد فرمود که ول کنید علی رو، علی کار داره با خدای خودش. انقدر شیرین رفتار و نازنین گفتار بود علی، انقدر. امشب یکی از اون شبهای دلبری علی اکبره. علی اکبرم هم همینجا خیمه ها رو برقرار میکنی، میاد یکی یکی کودکان رو میگیره، از ناقه ها سوار میکنه بر دوش خودش، زمین میگذاره، با اونها نجوا میکنه. علی اکبر اینقدر دلبری نکن، به عباست هم بگو اینقدر دلبری نکنه. اصلا این مدت شما جوان ها باید یه مقدار فاصله بگیرید از اهل خیام، اونها کم کم عادت کنن به لحظه های نبودن شما. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.